خط خط درست میکردن با اونا میزن. تکرنگ هم بود، یعنی مجله من اون موقع دو رنگ بود، سه رنگ بود، بعد چهار رنگ کردیمش مجله منو که با کامپیوتر. همون موقع من مجله منو ببینید رنگی بود. من سعی میکردم که مجله من صورت سیاه‌سفید خارج بشه.
مجموعه است از عکس، نوشته،
تکنولوژی‌های جدید و اتفاقاتی که در ایران میفته. یه مجله بسیار زیبا.
مطالبشو خودتون یه
دفعه خود من تمامشو خودم تهیه میکردم، طراحیشو خودم میکردم، میذارم خودم میکردم. اکثر من مجلات خارجی
پیدا میکردم.
مجلات خارجی سپرده بودم به کاپیتانای هواپیما که میرن خارج و میان. اونا دوستای من، اونا مجله میخریدن ولی من میآوردم و ما اینا رو، این مجله رو هم در بردم. خب پس اتحادیه درست شد. بعد دیدیم بزرگترین نمایشگاه اتومبیل من زدم تو خیابان مونیلیه، میدان مونیلیه که شما میایین بغل مدرسه راهنما، اولین و بزرگترین نمایشگاه اتومبیل من زدم. اون موقع اصلا نمایشگاه بزرگ نبود، همه یه دهنه مغازه بود روش چون معاملات اتومبیل ملک، یه دهنه دو دهنه یا توی تعمیرگاه ها بود. اتحادیه املاک کار اتومبیل میکرد. یکی از کارهای من این بودش که اتحادیه املاک از اتومبیل سوا کردم، یعنی اتحادیه املاک سوار شد، آقای شکوهیده شد، اتحادیه تعمیرگاهام شد، آقای مینوی خدا بیامرزه اینا مردن و اتحادیه اتوی من. و منم اون موقع جوان 22 ساله بودم.
دوستان تا سال 42 اتحادیه املاک کار خودرو رو هم میکرد، ولی شما باعث شدید که این جدا شد، یعنی اتحادیه تعمیرکاران جدا شد، اتحادیه فروشندگان خودرو نمایشگاهداران رو خودتون تأسیس کردید، اتحادیه املاک هم که رفت کار خودش.
خب حالا اینجا دیگه پس هم نمایشگاه درست کردیم که مردم دیگه بیان ببینن نمایشگاه، یه ماشینی بذارن توش. و بعدم خیلی جالب بود که بعد از این موضوع گفتیم خب حالا اتحادیه درست کردیم، مجلم درست کردیم، نمایشگاه هم درست کردیم، خب اتومبیل جدیدی بیاریم.
قبل از اینکه اتومبیل جدید بیارید مجله رو میفروختید؟
بله بله. ما اون موقع رسید به شبای انقلاب به 38,000 تا ما تیراژ مجلمون بود با 25 میلیون جمعیت اون موقع.
خب بله، مجله خودرو خیلی طرفدار داشت و مردم دوست داشتن. میخوام ببینم اون اول، شماره اولی که چاپ کردید
بله
در سال 42 فکر
بله
کنم
بله بله
اولین نسخه اومد بیرون. اولا منظم چاپ میکردید، ماهنامه
ماه
بود،
ماه
به ماه چاپ میکردید. خیلی کار سختی بود.
خیلی.
و بعد کجا بردید؟
حالا خیلی جالب واسهتون میگم، مجله اتومبیل سیاسی که نبود. این مجله رو من می‌خواستم در بیارم، حتما بعد می‌رفتم اداره مطبوعات. جاش کجا بود؟ همین میدون اک، بدون اک می‌بینید الان شده دادگستری کارکنان دولت،
اداره انتشارات رادیو
اونجا بود. من می‌بردم اونا رو نگاه می‌کردن، صفحه به صفحه می‌خوندن، مرور می‌کردن، امضا می‌کردن تا من بتونم مجله چاپ کنم. خیلی جالبه ها، یعنی تمام صفحات مجله علمی فنی زیر نظر یه آقایی بود اونجا که تو امضا نمی‌کرد چاپونه چاپ نمی‌کرد.
چند تا نسخه زدید؟ حضور ذهن دارید؟
ما اولین دفعه 5000 تا زدیم.
5000 نسخه؟
5000 نسخه، خیلی بود. اصلا شما اصلا تعجب می‌کنید.
فروشش به چه شکل انجام شد؟
اصلا مثل طلا می‌خریدن. یعنی مجله من 2 ساعت رو میز نمی‌موند. بعدم یه ابتکار دیگه من زده بودم، این مجله‌امو یه تعدادی هم مجانی می‌دادم. مثلا می‌دادم به وزارت امور خارجه، می‌دادم به وزارت امور خارجه، این می‌فرستاد به زنهای فرهنگیش در تمام دنیا، به وزارت صنایع میدادم که باش کار میکردم، به زدرا میدادم، اینا ما بینیم به کارخونه جاتی میدادم که مثلا قطع سازه میکردن و اونجا فقط چند تا کارخونه خوردو بیشتر نبود اون زمان دیگه. تمام پشت جلد و اینا محصولات خودم بود، چون از همون سال من شروع کردم به ساخت آمبولانس.
خب برسیم به آمبولانس 44 ها.
بله.
داریم راجع به اوایل دهه 40 صحبت میکنیم. واقعا این اتفاق شگفت انگیزیه که یه جوانی که خانوادش، پدر مادرش امکانات مالی خیلی خوبی دارن، از اونا کمک نمیگیره، میاد کارهای عجیب و غریبی میکنه برای اولین بار که احتمال شکستش بسیار بسیار بالاست. امروز رو شما نگاه نکنید که یه کسی کاری رو انجام میده که 60 ساله 70 ساله داره انجام میشه. مسعود تهرانچی مجله خودرو در میاره، کی میدونه این تجربه چقدر احتمال موفقیت داره. برای همین میخوام اینا روش دوباره تاکید بکنم که مردم بدونن آقای تهرانچی و امثال آقای تهرانچی چه کارهای مهمی انجام دادن و چقدر خطر کردید شما.
این زمان من به فکر ورود یه اتومبیل جدید افتادم. و من رفتم آلمان با یه تلاشی تونستم نمایندگی BMW رو بگیرم. اون موقع BMW یه ماشین کوچیکی می‌ساخت، فقط درش از جلو واز می‌شد با فرمون، یه ردیف صندلی بیشتر نداشت، با موتور موتورسیکلت که گفتم یه دونه ایزوتا من خریده بودم.
بله بله.
و رفتم و مدل 1800ش انتخاب کردم، نمایندگی انحصاری BMW رو گرفتم، آوردم مدل 1800 و این ماشین رو می‌فروختیم. قیمتش بود 9985 مارک، مارک هم 2 تومن میشد 19 میلیون تومن،
19 هزار تومن.
بعد 19 هزار تومن میشد با گمرکشون 25 تومن. من اینا رو همه رو فروختم 25 تومن، 4 تومن 5 تومن نقد میگرفتم، ماهی 50 تومن 100 تومن قسطی. سعیم کردم که اولین ماشینایی که میارم اولا به دوستا و رفقام بدم. آها. که مواظب ماشین باشن، قوم خیشا. بعد از اینام سعی کردم به تهران بدم، به شهرستان ندم، و بعد سعی میکردم به افرادی بدم که تحصیل کرده باشن، مثلا حداقل دیپلم داشته باشن.
ولی خب این پول کمی نبود،
خیلی کمی نبود،
اقشار خاصی میتونست مشتری این کردن. خود رو
حتی با خانومایی که من داشتم ماشین میپوختم، خودم ماشون مصاحبه میکردم که از نظر فرهنگ رانندگی روید همه مشتریام خودم انتخاب میکردم. خیلی مشکل بود که در زمانی که اون حجم کار رو من داشتم، این همه کار داشتم، ولی بهترین ماشینایی که آورده بودم به بهترین افراد اون موقع به همین برند شد. چرا به تهران میدادم؟ که بتونم خدمات بعد از فروش رو بدم، ننم بدم زابل و سیستان و بلوچستان که نتونم سرویس بدم. بعد یواش یواش توسعه دادم، البته تهران اومدم به کرج دادم، بعد اومدم به قم دادم، بعد اومدم به اصفهان دادم، بعد اومدم به شیراز دادم، به همین ترتیب بعد اومدم مثلا یه قسمت غربی به شمال دادم. یعنی از یه دایره شروع کردم، بزرگ کردم و این گل کرد. ولی متاسفانه در اون زمانی که من این ماشین رو آوردم، دکاوه بود، دکاوه ورشکست شد، مال آلمان بود، ورشکست شد. مدیران دکاوه به نام آقای وینکلر رفتن شدن مدیران BMW، مدیران دکاوه. یا کنمایر که در لبنان بود، مرکز عروس دنیا میگفتن، عروس خاورمیانه میگفتن، دنیا نه خاورمیانه میگفتن، لبنان. همه خارجی‌ها در لبنان دفتر زده بودن، ما زیر نظر لبنان و مستقیم کارخونه کار میکردن
در بیروت.
بله.
چه سالی رسماً نمایندگی این برند آلمانی رو دادید؟
سال 46. 2 سال دوام نداشتم من میشد بیارم. بعد از این من اومدم دیدم خب اینا نمایندگی هم گرفتم و اومدم شروع کردم به دیدم مملکت آمبولانس نداره، هیچ آمبولانسی در ایران نبود، فقط یه تعدادی آهو بیابان بود که جنرال موتور میساخت آمبولانس کرد، فنربندی سنگین، اصلا آمبولانس نبود. من شروع کردم شاسی اول لندروور گرفتم، یه شلندروور آمبولانس ساختم، بعد نیسان، مزدا، تویوتا، بنز و اخیراً هم که جکا رو من نمایندگیش گرفتم، آمبولانس های جک و جی ای سی رو میزنم.
چه سالی اولین آمبولانس رو
من اولین آمبولانس کردی؟ سال 1344 44
یعنی
همزمان بیمبم
کشور ما تا 44
آمبولانس نداشت، فقط یک نوع آمبولانس داشت،
مریض و سانحه دیده و اینا
همه
رو
با ماشین میبردن،
با ماشین عادی.
فقط یه تعدادی ماشین بود، شبلدای اتاق چوبی بود و اتاقای اینا بود که بعدم مسکرآباد جنازه میبردن، فقط 7-8 رو بودش که آمبولانس بودش که جنازه بیمارستان ها میبردن، آمبولانسی وجود نداشت. که بعد آقای اخوام که اینا رو ساخت اونا شد. بعدم که ایران خرده اومد یه تعدادی از این مینیبوساشو برداشت، اتوبوسای تخم مرغیش آمبولانس کرده بود، اصلا آمبولانس نبود اینا، مینیبوس بود. یعنی مثلا به درد من دیگه اومدم فنربندی‌ها رو عوض کردم، سیستم عوض کردم و حالا 7800 تومن آمبولانس ساختم.
یعنی مشابه نمونه خارجی شما اینجا
ساختم،
داخل برای اولین بار آمبولانس ساخت داخل،
ساخت داخل. ولی جالب اینجا بودش که من در سال 1381 توجه شدم که دارن ایران میخواد آمبولانس بنز بخره. من اومدم رفتم بنز و آمبولانس بنز ویتو رو آوردم با فنربندی آمبولانس. من ساختم یکی 35,000 تومان آمبولانس های بنزمون حال سال 81 ویتو آلمانو. شاسی رو آوردم، بدنه رو آوردم، اینجا سوار کردم، تبدیل به آمبولانس کردم. همون سال به ذات بهداشت درمان رفتش که یه تعدادی آمبولانس خرید برای بیزهرا.
بله.
که اگه دیده باشین همون ها شده بیزهرا. چندین برابر قیمت من در صورت آمبولانسی من کل تجهیزات پزشکی بود. من باید دوتا برانکار توش بود.
در سال 44 که اولین آمبولانس رو طراحی کردید و ساختید، اون زمان مجوز چه شکلی باید گرفته میشد برای ساخت خودرو؟ چون الان که خب حالا یه سری شرکت های خودروسازی هن معلومه. بله. اون زمان چجوری بود؟ شما خودتون می ساخت
مجوز گرفتم.
آها.
من دو تا مجوز طلایی دارم. من یکی ساخت انواع خودرو به دلیل که پروانه من سال 60-65 یعنی 65 سال پیش از اونجا شروع کرده بودیم به ساخت خودرو. 10 سال پروانه من سال 42 صادر شد برای ساخت انواع خودرو در تهران. در سر شما هر کارخونه که شما می‌بینید چند خودرو می‌تونه ایران خودرو می‌تونه اتوبوس و مینی‌بوس و مثلا سواری بسازه. دامیات می‌تونه وانت بسازه و سواری بسازه. لندروور فقط لندروور بسازه. یا حتی ببینید اینایی که الان ساختن بعد از انقلاب اینا بردن کرمان و اصفهان و کاشان و اینا. ولی پروانه من ساخت انواع خودرو در داخل انواع خودرو یعنی موتورسیکلت تا هلیکوپتر من میتونم هر چی که داره ببینم.
بله.
بنابراین
این مجوزه هنوز معتبره.
مجوزه معتبره و از همه مهمتر ما در زمان جنگ با بحران کمبود و شاسی برده شدیم، اومدم یه نامه نوشتم به هیئت وزیران، مجوز تبدیل انواع خودروهای شماره شده رو گرفتم به تبدیل بکنم با آمبولانس و بانت دو کابین و استشه. و اولین مرتبه من این پروانه رو دادم. یعنی اگه شما یه بانت دارین که شماره شده باشه بانتو، من می آوردم این بانتو شاسی می کردم، اتاقو می ریختم، میگم از شاسیش استفاده می کردم، موتورش رو رینیو می کردم، جدید می کردم، می اومدم اتاق چی می زدم، دو کابین می زدم، اتاق استیشن می زدم، رو نیسانا زدم، من مزداهارم زدم، به شهرداری دادم. و این مسائل رو من دو تا پروانه طلایی دادم.
پس شما دو تا پروانه طلایی دارید که جالب هنوزم برقرار اعتبارش و این برای ساخت انواع خودروست در داخل تهران که فکر نمی‌کنم دیگه همچین مجوزهای امروز دیگه صادر بشه، شما این مجوز رو دارید. آمبولانسی که ساختید به تولید انبوه رسید، یعنی
به تولید انبوه رسید.
طرف قراردادتون وزارت بهداری اون زمان بود.
وزارت بهداری اون موقع بود. و
چقدر تموم میشد ساخت یک آمبولانس برای شما؟
ما اون موقع که شروع کردیم آمبولانسی میفروختیم 110,000 تومان.
میفروختید 110,000؟
میفروختیم 110,000 تومان.
چقدر تموم میشد؟
30,000 تومان، 40,000 تومان. شاسی رو میگرفتیم با تجهیزات و بدنی که میدونیم میزیم 110,000 تومان. بعد از اینا که من این
قطعاتش رو از کجا می آوردی؟
ببین همه ساخت داخل بود. آها. فقط شاسی هایی که سری اول آوردیم ساخت داخل بود. بعد اون بنزا که من آوردم که ویتوی بی نظیر دادم به وزارت نفت. یعنی وزارت نفت واقعا باید از تشکر بکنم. من قرارداد بستم با کالای نفت که 200 مجوز از هیئت وزیران گرفتم. ممنوع بود دیگه. من شاسی آوردم، بدنه آوردم و اینجا سوار کردیم و تجهیزات بستیم و فروختیم. بعد از اینکه این آمبولانس رو ما همینطوری داریم میدیم، به فکر این افتادم در سال 46 که یک گروه نجات درست کنم برای گروه نجات مصدومین کل کشور که تصادفات کل کشور. بعد من اومدم
حالا آمبولانس اومد.
حالا این ایده از اینجا اومد که وقتی این آمبولانس های ما میرفت در جاده این صوبین و مجروحین و جنازه رو جمع میکرد به این ترتیب بود. اول این گروه نجات مصدومین کل کشور رو من سال 46 به دولت دادم که خودم رئیس اینجا شدم که اولین جایی که گرفتم جاده تهران چالوس، تهران قزوین، تهران قم، تهران حراز اومد زیر نظر خود من. که دو تا هلیکوپتر از ژاندارمری گرفتم دو تا هلیکوپتر و 20 تا آمبولانس خودم تو کارخونم ساختم با پول جمع‌آوری که کردیم، نه مجانی، خودم هم ساختم و خودم دو تا بیمارستان سیار ساختم که هنوز دارمش. بیمارستان اتوبوس رو اتوبوس بوزینگ ساختیم.
آقای تهرانچی، این کارهایی که تک تک شما کردید خیلی مهمه، چقدر سریع ازش عبور میکنید. اجازه بدید ما بدونیم که این بیمارستان سیار که می‌فرمایید این چه شکلی انجام می‌شد. منتها قبل از بیمارستان برگردیم به این که چی شد که به فکرتون رسید که در جاده‌های کشور یه سری آدم تصادف می‌کنن، اینا مجروح میشن، هیچ کس نیست اینا رو جمع کنه بیاره به یک مرکز درمانی برسونه. آیا تصادفی دیدید؟ خودتون تصادف کردید؟ چی باعث شد؟ ایده از کجا اومد؟
وقتی کسی که وسیله می‌سازه مورد مصرفش هم میاد به مغزش میرسه دیگه. وقتی ما آمبولانس رو ساختیم گفتیم خب مصرف چیه دیگه؟ مصرف نجات مصدومین جاده ها بیشتر مطرح بود در داخل تهران که میشه با ماشین سواری هم موقع برد، با تاکسی هم برد، با ماشین خودشون هم برد،
خیلی هم تلف میشدن
تلف میشدن از بین میرفت. آمبولانس در داخل تهران هم داده بودیم دیگه به همه جای تهران. من آمبولانس هست، شما هر جای ایران بریم میبینی آمبولانس ایران اتومبیل هست. همزمان این منم یه شرکت درست کردم به نام ایران آمبولانس. غیر از اون که اومدیم 50 تا ایسوزو بردیم از ژاپن، ایسوزو رو تبدیل کردیم در زمان جنگ. من اینا رایگان ایران آمبولانس خدمات رایگان میداد. ایران آمبولانس نه ایران اتومبیل تولید کننده آمبولانس، تو ایران آمبولانس. خب این انگیزه شروع شد که این مجموعه مصدومین رو چجوری جمعش بکنن.
محورهای زیادی هم بود، تهران چالوس، تهران قزوین، تهران قم و حراز.
حراز
خیلی زیاد نبود البته تعداد مصدومین، ولی خب ببینید به زمان خودش
استارد کار بود.
آها،
استارد کار. وقتی من این کار کردم سال 52 تری و تهیه کردم به نام اورژانس کشور. بعد این تر رو من بردم به وزارت بهداری دادم اونجا، این تر خودم نشستم شد اورژانس کشور مال تهران. تهران رو دادیم آقای دکتر شکیب فهیمی شد رئیس اورژانس تهران.
ولی اورژانس جاده‌ای برای شما؟
اورژانس جاده‌ای برای من. بعد جاده‌ای رو دیدیم که دیگه کار دو توسعه پیدا کرد، جاده‌ای رو واگذار کردم به ژاندارمری، چون جاده های اون موقع رو اون زمان ژاندارمری اداره میکرد، پلیس راه اداره میکرد. دیگه واگذار کردم که خودم بیام به کارهای دیگه هم برستم، چون کار بسیار سنگین بود. هر روز آمار کشته شده ها مجروحین مصدومین میمد دفتر من، به چون من رئیس بازرسی هم گذاشته بودم اونجا دیگه نمیرم به ذات راه بزن. از پیش ما یک کمیته درست کردیم در نخست وزیری اون موقع که من رئیسش بودم، رئیس پلیس راه، شهربانی، هلال احمد، پست تلگراف، همه اینا رو من جمع کردم. چرا؟
خب همین پست و تلگراف به این دلیل بود که وزارت پست و تلگراف و تلفن.
بله،
تلگراف و تلفن.
تلگراف. حالا چرا؟ پست و تلگراف. برای اینکه من وقتی این جاده رو درست کردم ارتباط بیستیم که نداشتیم ما همه.
بله بله.
ما تلفن باید می‌داشتیم. مثلا اولین کاری که کردم دیدبانی سد کرجی که الان شما دادیم به پلیس را، اینجا دیدبانی سد کرج بود اون ساختمان. اینجا رو من از وزارت راه گرفتم و کردم پلیس را. یه تلفن اونجا گذاشتم، امامزاده هاشم مثلا صد آبری اونجا یه تلفن گذاشتم. کی این کار را میکرد؟ خدا بیامرز اینا اعضای سن بین شادبان مردن، محمدی بود، مهندس محمدی مخابرات بود، آقای گلشن ابراهیمی استان تهران بود، وزارت راه بود.
چه زحمتی میکشیدی.
من یک گروه عظیمی درست کرده بودم که به درد مجرمین و مصدومین کل کشور بینام.
48 دیگه اتحادیه رو دادی کس دیگری
هم 46 آله دیگه. وقتی اتحادیه رو از من گرفتن، یعنی من استعفا دادم، یعنی گرفتن یعنی بازور نبود، یعنی رغبت دیگه نکردم. بعد در همین زمان ها که هی داشتم فکر میکردم دیدم خب زاغای جنوب تهران بود دیگه. من گریه میکردم، از دفترم امیریه میرفتم به شابدالعظیم، گریم گرفته بود برای اینکه اتحادیه را دست داده بودم، به منبرم از دست داده بودم، تنها مونده بودم. در همون موقع ماشین من جوش آورد، یه فورد آلمانی بود. من اونجا کنار خیابون وایسادم آب بگیرم، دیدم دو تا دختر بچه و پسر بچه دو تا کوزه آب رو دوششون بودن. آب دادیم، گفتن نه ما میبریم واسه خونمون. گفتم آب کجاست؟ گفت اینجا نیم میدون شوش بریم. جوبم پل لجن بود، جوبای شهر جاده پل لجن. دنبالی رفتم دیدم اینا تو زاغا هستن. همونجا شروع کردم ایده من آبادانی زاغای جنوب تهران. یعنی من بلافاصله همون سالای 46 مسئول ذوق آبادان شخصی و نه دولتی رو لوله کشی کردم، زمستون بهشون زغال میدادم، تابستون بهشون یخ میدادم، یخ هم از حسین خداداد برق ادیسون میگرفتن، حسین خدادادی که پدرشون میدون رو داشت، میدون معروف رو داشت. از آبادانی شروع شد، بعد دیدیم مدرسه ندارن، اومدیم رفتیم این زمینی که الان شما میبینید در یاخچی آباد، من رفتم از مرحوم مفرح گرفتم، حسین مفرح که رئیس بانگ صادرات بود بیمارستان مفرح، 110,000 متر زمین گرفتم در اونجا، شروع کردیم به ساخت بزرگترین مجتمع آموزشی ایران. 110,000 متر، 6,000 متر مهد و کودک دبستان دبیرستان، و خواهرم هم بردم گذاشتم اونجا مدیر فنی اونجا که نظارت بکنه. یعنی مدرسه‌ای به بزرگی 110,000 متری در نقاط محروم نیست. الان بیشترین افرادی که در مصدر کارن و درس خوندن و واقعا زحمت کشیدن از بچه‌های جنوب تهران و محروم بودن.
به نظرم خیلی حیرت انگیزه که یه آدمی با این حجم از فعالیت و گرفتاری و کار دارید، مؤسسه اتحادیه ای دارید، کارهای مختلف خودروسازی میکنید، آمبولانس طراحی کردن و ساختن در اون سالها بسیار کار طاقت فرساییه، ولی شما این کار انجام دادید و به هر حال تولید ملی محسوب میشه. کاری که شما کردید تولید ملی محسوب میشه. به جای اینکه به فکر توسعهش باشید، ناگهان به این فکر میافتید که حالا یه سری آدم گرفتار میشن تو جاده ها، تصادف میکنن، یه سازمانی تأسیس میکنید که بره رسیدگی کنه به اینها، به سازمان های دولتی یادآوری میکنید برای اولین بار که آقا شما باید مصدومان جاده ای رو به یک فرایندی اینا رو جمع‌آوری کنید، برسونید به مرکز درمانی که اینا از بین نرن. خیلی کار مهمیه. و بعد ناگهان در اثر یه اتفاق، حالا غیر از اون زمین به صحرا و اینهایی که گفتید، ناگهان میگید که در جنوب تهران پر از زاغنشینه در اواخر دهه 40 و باید اینا یه جوری سر و سامون پیدا بکنن. میرید برای اونا کار انجام میدید، برای بچه هایی که تو اون زاغنشین ها داشتن زندگی میکردن مدرسه درست میکنید، مرکز درمانی درست میکنید، و این خیلی به نظرم قابل تحسین و قابل تقدیر آقای مسعود تهرانچی، کسی که برای اولین بار در داخل کشور آمبولانس تولید میکنه و به نوعی تولید ملی رو انجام میده. روزی روزگاری صنعت، روایت های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید. به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. ما سعی کردیم به طور خلاصه از گذشته، از سال 1314 زندگی مسعود تهرانچی رو بررسی بکنیم، ببینیم از کجا علاقه به خودرو در این کودک شکل گرفته که بعدها منشأ آثار بسیار بسیار مهمی میشه در این صنعت. از تلاشهاش گفت، کارهایی که انجام داده و اولین قدمهایی رو که در این کشور او برداشته و بعدها کسان دیگری ادامه دهنده راه او بودن با کیفیت‌های مختلف. من تلاش کردم که این گفتگو جذابی باشه. خاطرات آقای تهرانچی خیلی خیلی جذاب بود، بخشی از تاریخ صنعت این کشور بود و به صورت تاریخ شفاهی، در قالب تاریخ شفاهی، ما بخشی از تاریخ صنعت ایران رو، بخشی از کتاب تاریخ صنعت ایران رو سعی کردیم ورق بزنیم، هرچند گذرا، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37، رادیو اقتصاد، برنامه نام‌آوران صنعت. خداحافظ.
فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
مامان بابا کجایید شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر بخریم.
کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
بالا می ساعت 20 از تهران شبکه رادیویی اقتصاد.